مرحوم آقا در تتمه بحث به اقسام انحلال علم اجمالی در مورد استصحاب در مورد ادله قائلین به احتیاط مسئله انحلال علم اجمالی رو مطرح میکنم که چون یه قدری مسئله مفصل هست من ترجیح دادم که این مطلب رو بعد از قضیه جریان اصول حاکمه بر اصالت براءت ذکر کنیم. مرحوم آقایی در این قضیه می‌فرمایند که شیخ در رسائل ایشان قائل به حکومت اصل موضوعی بر جریان اصل براءت هستند، یعنی مقصود از اصل موضوعی نه فقط اصل مثبت موضوعه، بلکه اصلی است که در مرتبه موضوع حکم قرار میگیره، یعنی موضوع برای حکم ما مشکوک الحکم است. در رتبه شک جریان اصول عملی محقق است و اصل موضوعی به اون اصلی اطلاع می شود که شک را منتفی کند تعبدن و با انتفاع شک و تحقق موضوع دیگر نوبت به جریان اصل براءت و حل نمی رسه. مثال هایی برای این مسئله ذکر می کنم. یکی از مثال هایی که ذکر می کنم مسئله نجاست مکان است بعد از رش ماء، شک در شب این طهارت و عدم طهارت مکان، این محکوم استصحاب نجاست سابق است، نجاست متیقن سابق. بنابراین نوبت به اصل براءت در این مکان نیست. یکی از مثال هایی که ذکر می کنند مسئله عدم جواز وطی زن حائض است بعد از مضی ایام استراحت به واسطه اختلاف در دو قرائت یطهرنه یا یطهرنه به تشدید و به تخفیف. شبهه موجب استصحاب عدم جواز وطی است، چون در اینجا اصل موضوعی مثبت حکم وجود ندارد و شک در غایت ناشی از شبهه حکمی است. بنابراین وقتی که اصل موضوعی مثبت موضوع نبود نوبت به اصل حکمی میرسه. استصحاب عدم جواز وطی نسبت به زمان محکم است تا وقتی که زن تحصیل طهارت حدثیه کنه. یکی از مواردی را که در اینجا ذکر می کنند قضیه لحم مشتبه است. مرحوم آیخویی ایشان در مسئله لحم مشتبه می فرمایند که اگر لحم مشتبهی که شک در تزکیه و عدم تزکیه او بود در اینجا مسئله اصالت حل اصالت طهارت نیست، بلکه در اینجا قضیه استصحاب عدم تزکیه حال الحیات است. آن استصحاب عدم تزکیه در حال حیات اون موجب من اندراج لحم است در غیر مزکا. این مواردی بود که از امثله ایشان ذکر کردن. اما راجع به بعضی از اینها، خب بعد می فرمایند که چون کلام به اینجا خود منتهی میشه و استصحاب عدم اون تزکیه در حال حیات موجب عدم جریان اصل براءت هست، اینجا بهتر است راجع به اقسام و انواع مورد شبهه در لحم مزکا و غیر مزکا و کیفیت جریان اصل براءت یا استصحاب عدم تزکیه در اینجا تفصیل داده بشه. اما من به نظر رسید راجع به این امثله، گرچه خب اینها را به عنوان مثال ذکر کردن، اما راجع به بعضی از این امثله یه توضیحی بدم. خب راجع به اون بقای نجاست با استصحاب بقای نجاست در صورت اشتباه و در صورت شک در رفع نجاست، خب در اونجا استصحاب نجاست است و بایستی که در اینجا موجب تطهیره. اما در مورد جواز عدم جواز وطی زن حائض تا مادام که غسل نکرده باشد، در اینجا یه به اصطلاح نکته است و آن نکته این است که همونطوری که مبنای ما در جریان اصول عملیه بر اساس عدم وجود اصل موضوعی در جریان اصل حکمی است، باید ما در مورد جریان اصل حکمی به هیچ وجه اصل مثبت موضوع یا نافی موضوع نداشته باشیم. در غیر این صورت نوبت به اصل حکمی نمیرسه. در اینجا آیه شریفه دارد فاعتزلوا النساء فی المحیض. خب این حرمت مترتب است بر موضوعی که اون موضوع حال الحیضه، نه بر قید دیگر. بناءً علی هذا در صورت احراز عدم حیض، موضوع برای حرمت دیگر در اینجا منتفی است. شبهه راجع به غایت در این حرمت است که این حرمت آیا غایت این حرمت طهارت از حیض است یا تطهیر است، یعنی تفصیل. این غایت موجب استصحاب عدم احراز موضوع و در نتیجه استصحاب حکمی است که همون حرمت وجه در زمان حیض، اون حرمت استصحاباً به زمان بعد الحیض تسری پیدا میکنه. شبهه در اینجا قطعاً شبهه حکمی است، زیرا به دو جور قرائت شده، یکی یطهرنه یکی یطهرنه، پس بنابراین شبهه موضوعیه نیست. بناءً علی هذا در صورت وجود شبهه حکمیه ما باید نگاه کنیم ببینیم اون حکم معلق بر موضوع به چه موضوعی تعلق گرفته، آیا به حیض تعلق گرفته است یا حیض با قید دیگر، چون اگر بر نفس حیض تعلق گرفته حیض الان منتفی است، بل وجدان منتفی است. پس اگر این حکم بخواهد ادامه پیدا کند بعد الحیض الى زمان الغسل، یعنی فرض کنید که در صبح ساعت 8 من باب مثال حیض دیگه منتفی شده، برای صلات عصر فرض کنید که حالا 10 ساعت 8 ساعت بعد این وقت هست، فرصت برای صلات عصر، فرض صلات ظهر فرض کنید که فرصت تا مثلا بعد از ظهر، در این فاصله اگر وقت جایز نباشد، حرمت وقت به این معناست که حرمت وقت غیر از محیض بر موضوع دیگری تعلق گرفته است و اون موضوع انتهاء المحیض و عدم القید و عدم الغسل، یعنی زمان عدم الحیض وجدانن و قبل الغسل. درست شد؟ خب وقتی که شبه در اینجا شبه حکمیه شد، چرا ما باید استصحاب عدم جواز را از زمان سابق بکنیم؟ دلیل بر استصحاب چیست؟ ادله جواز وجه و کل شیء عندک حلال حتی تعلم انه حرام، چرا این ادله در اینجا حاکم نباشه؟ چرا استصحاب حکمی رو ما در اینجا جاری کنیم؟ دلیل و قاعده کل شیء عندک حلال، هر چیزی برای تو حلال است. خب الان در اینجا هم شامل میشه دیگه، زن فرض بکنید که این محلل العد می شود که وطی است، الا اذا احرز الحرمه ولم یحرز به واسطه شبهه الحکمیه، به واسطه عدم احراز، خب این مندرجه در تحت قاعده حل دیگه، کلش اینه که حلال، مگه حتما خوردنیه؟ حالا اگر یکی بگه اونم خوردنیه اون یه حرف دیگه، ولی بالاخره مقصود از کلش اینه که حلال حلیت تصرفات است، نه اینکه حلیت الاکل است. حلیت الاکل که نیست، حلیت تصرفات. کلش اینه که حلال، تصرف فی هذا الماء لکه حلال، حتی تمام کلش اینه که حلال. فرض کنید که استفاده از، فرض بکنید که یه خشب، فرض بکنید که حتی تعلم انه حرام، کلش اینه که حلال. استفاده از حذایی هست، فرض کنید که صاحب نداره، یا بعض سایر تصرفات، فقط اختصاص به شرب و اکل که نداره. لباس کلش اینه که لکه حلال، لبس فرض کنید که این لباس لکه حلال، حتی تحرم انه و حرام بینه، قصب یا سرقت و امثال زاله. پس بنابراین با وجود قاعده حل، وقتی که قاعده حل هست در این شبهه، چرا ما سراغ استصحاب از می شود که عدم جواز بریم؟ با وجود این که در استصحاب عدم جواز آن موضوع ما متیقن الحیض بود و آن متیقن الان دیگر مفقود است، یعنی موضوع دیگه منتفی شده، تبدل موضوع شده است در اونجا، استصحاب بقای عدم جواز وقتی در زمانی است که شما در انتهای حیض شک کنید، اون استصحاب بقای حیض است و استصحاب بقای موجب عدم جواز وقتی. ولی اگر در حیض تیقن از می شود که به از می شود که اتمام و به تیقن به انتفاع حاصل شد، خب تبدل موضوع شده، پس شما چه استصحابی در اینجا میخواد چیز بکنی؟ اون استصحاب در زمان، توجه کنید نقطه اینجا دقیقه، استصحاب در زمان حیض متعلق بر حیض بود، اون استصحاب متعلق بر حیضه، نه استصحاب در زمان حیض متعلق بر حیض و قید آخر، نه بر قید آخر متعلق نبود، بر نفس حیض. و اعتزل النساء فی المحیض، استصحاب متعلق بر حیض بود و الان در لا یکون حیضا، الان تبدل موضوع، شک در تخلف قید دیگر به جای این قیده، درست شد؟ در اینجا قاعده استصحاب نیست، در استصحاب در اینجا جاری نیست، چون تبدل موضوع شده در اینجا. الان بلوجدان لا یکون حائضا، بلوجدان، درست شد؟ پس شما که میگید استصحاب حکمی، این استصحاب حکمی یکی از اشتباهات بسیار بزرگ اصولیینه که اینها بدون توجه به تعلق حکم و علت این حکم همینطور استصحاب حکمی میکنن. تا استصحاب موضوعی نشد، تا استصحاب اصل حاکم نشد، استصحاب اصل محکوم در اینجا میاد جلو، استصحاب حکمی. در حالی که در بسیاری از موارد در استصحاب حکمی حکم به واسطه تعلق بر موضوع اثبات شده و وقتی که موضوع منتفی میشه دیگه حکمی دیگه در اینجا وجود نداره تا شما میخواد استصحابش کنی. وقتی که در زمان حیض هست، حرمت وقت متعلق بر حیضه و اتصال نساء فی المحیض، الان لا یکون حیضا تبدل موضوعه. شما دیگه به چه دلیل شما استصحاب نماز در وقت حیض رو شما در اینجا استصحاب میکنید؟ چه حسابی؟ این اشکال اول. اشکال دوم که استصحاب در اینجا جاری نیست این است که در استصحاب در یطهرنما که استصحاب جاری نمی کنیم، یطهرنما زمان شکه، یطهرنما مال قید آخره. شما که استصحاب می کنید استصحاب حکمی را می کنید، استصحاب حکمی باید اون جنب موضوع در استصحاب حکمی وجود داشته باشه. حیض در استصحاب حکمی بود متعلق برای عدم تعلق عدم جواز وقت یطهرنه نبود و اعتزال النساء فی المحیض بود، غایت برای اون حرمت یطهرنه بود، نه متعلق برای حرمت یطهرنه باشه. متعلق حرمت و موضوع برای حرمت نفس الحیض است، منتها این یعتزل النساء مغیای به چیست؟ اما مغیا به انتهاء الحیض و اما مغیا بالتقسیم بالغسل، درست شد؟ ما در شبهه حکمی یطهرنه و یطهرنه ما در اینجا چه چیزی را استصحاب میکنیم؟ ما غایت که استصحاب نمیکنیم، چون در غایت مشکوکه، شک چه در غایت داریم، مشکوک را نمیشه استصحاب کرد، متیقن را باید استصحاب کرد. در نجاست این انا نجسه، بسیار خوب، الان این نجاست این انا مصاحب و قرین با این اناه، شک داریم از این ما رش بر این انا شده یا نشده، متیقن ما باقیه، موضوع متبدل نشده، موضوع سر جای خودش باقیه و اونچه متیقن و نجاست. شک در تبدل یقین است، ما استصحاب یقین میکنیم. در استصحاب ابقاء ما کانه، یعنی اون متیقن که به حال خود با اون متیقنی که تا الان بوده، شک که در رفع متیقن است، ما به اون متیقن را در اینجا استصحاب میکنیم. اما در مورد فعتزل النساء فی المحیض قطعا متیقن منتفی شده، الان زن از حیض در آمده. شما بگید که ممکن است که اون غایت در اینجا غایت غسل باشد، نه غایت انتهاء حیض باشه. ما میگیم در استصحاب
ما الان شک در تحقق این غایت داریم که غایت انتهاء الحیض است یا غایت غسل و طهارت بعد الانتهاء. پس نمیشه در چیز مشکوک متعلق برای حکم باشه، متیقن بر متعلق حکم باشه نه مشکوک. متیقن ما چیه؟ حیض. حیض هم الان منتفیه، پس شما چی رو استحساب میکنی؟ شما دیگه نمیتونید استحساب کنی، حیض الان منتفیه. غایت هم غایت مشکوکه، مول مشکوکه دیگه، که یدهر نه و یتهر نه. وقتی غایت مشکوک شد، موضوع متبدل شد به موضوع دیگر، خود غایت هم مشکوکه، شما حکمی را استصحاب میکنید که متعلق به غایت نبود، اونی را که بهش متعلق بود اون منتفی شد. پس بنابراین چیزی را استصحاب نمیتونید بکنید. شما چی میخواد استصحاب کنید؟ استصحاب عدم جواز وقت منوط به حیض بود، حیض هم منتفی است. این اشکال اول.
لابد من وحدة الموضوع، الموضوع السابق لله. وسيدنا نحن حينما نحرز موضوع الحكم، موضوع الحكم الثبوتي على مستوى الجعل، حين الأصل لا حاجة للاستصحاب
ولا حاجة.
دائما حينما نحرز ملاك الحكم، لأن شبه حكمية وليس شبه موضوعية.
المسألة تبدل اليقين بالنسبة للنجاسة. شوف بالنسبة هذا الإناء كان نجسا، وإحنا كنا متيقنين من نجاسة هذا الإناء، إحنا شككنا في رفع النجاسة أو ببقاء النجاسة، فعلى هذا يمكن استصحاب النجاسة. ليش؟ لأن إحنا كنا متيقن، ولم هذا المتيقن لم يزل عنا، لم ينتفي عنا، فعلى هذا لازم استصحاب هذا التيقن إلا إذا يكون مانع، والمانع يرفع التيقن.
ونسي قاعدة اليقين سيدنا ليس الاستصحاب.
الاستصحاب المتيقن تيقن الموضوع.
نعم.
المقصود تيقن بغاء الموضوع.
نعم.
لا لا تيقن الشخص.
نعم لا
بغاء الموضوع. المقصود تيقن يعني المتيقن، لا تيقن المتيقن.
نعم المتيقن.
بالنسبة للمتيقن وإحنا نستصحب المتيقن، المتيقن هو بغاء النجاسة.
طيب
الموضوع لا يتبدل، يعني الموضوع بحالها، يعني الإناء بحالها.
النجاسة هو الموضوع هو الإناء والماء.
أحسن. الماء في الإناء. لما الماء موجود، الماء موجود. إذا مثلا أنت مثلا ترش عليه الماء، قب هذا يصبح مثلا طاهرة. إذا لا يترش لا يكون طاهرة. فعلى هذا إحنا لا نعنى مثلا ترش عليه أو لا يترش، خب نستصحب هذا النجاسة، نستصحب هذا نفس الماء وباستصحاب نفس الماء إحنا نحكم عليه بالنجاسة. إحنا لا نستصحب النجاسة، بل نستصحب الموضوع، يعني الموضوع نفس الماء، أو نستصحب كيفية اللون أو كيفية الإناء، وهذا الكيفية لا يوجد مثلا نجاسة وعدم النجاسة. هذا بالنسبة للنجاسة واضح. المسألة بالنسبة للحيض غير هذا.
نحن ما نقطع بانتهاء الحيض.
نعم نقطع.
نعم هنا الموضوع تبدل يعني.
تبدل. فعلى هذا مثلا فايش أنتم مثلا تستصحبوا؟ الحكم عدم جواز الوعد، حرمة الوعد كان متعلق على الحيض، والآن الحيض المنتفي.
هو هذا أول الكلام.
منتفي، الحيض منتفي. المسألة دي المسألة التعلق الحرمة على الحيض. على الحيض متيقن.
هي يعني شبه حكمية، هو هذا موضوع
الشيء. أدري ولكن شوفوا بالنسبة إلى الحيض يكون غيدان. إذا كان الحيض متعلق على الحرمة متعلق على الحيض، فلازم على هذا لا يكون مشكلة، بس يجوز جواز الوعد على كل حال. نحن لازم أن نقول الحيض يعني حرمة الحيض يتعلق على هذا المرأة بالحيض ولغيد أخرى، ففي هذا المجال لازم أن مثلا نحكم عليه ب بحرمة الوعد، لأن عدم جواز العدل ليكون له موضوعين، مثل مثلا الشخص يقول أكرم العالم وأكرم مثلا الفيلسوف، أكرم العالم وأكرم
الناهي.
إذا مثلا لا يكون هذا مثلا عالما ويزول عنه مثلا العلم، يزول عنه مثلا الفقه، ويكون مثلا الجزء الآخر والقيد الآخر باغي هو مثلا التقوى أو مثلا الحكمة وغير ذلك، فعلى هذا لازم مسألة إكرامه هذا بهذا القيد الآخر. مسألة الحيض هكذا، إما لازم أن نقول عنها حرمة الوعد يتعلق على الحيض بس ولا يكون شيء آخر دخيل في هذا المسألة، فعلى هذا بانتفاع الجد في الحكم الكلي. وإلا إذا نقول ببقاء الحرمة بعد الانتفاع لازم أن نقول بوجود قيدين، القيد الأول الحيض
والاغتسال.
أحسن. والقيد الثاني دوام الأيام حتى الغسل. يعني هذا قيد ثاني. بالنسبة إلى الثاني المشكوك قضية، وإحنا لا ندري أنه يدحن أو يتحن. المسألة الأولى والغيد الأول هو منتفي بالوجدان، فعلى هذا
بالنسبة إلى الاستصحاب، أنتم لازم أن تستغلوا على حكم الاستصحاب الخبر السماء موضوع مش موجود الآن. بس الآن في زمان في هذا الحياة الاستصحاب لازم أن نسأل الاستصحاب الحكمي. الاستصحاب الحكمي السابق كان متعلى على القيد الواحد لا على القيدين المسألة وعلى أحسن. فعلى هذا إذا ينتفي الغيد خب ينتفي الاستصحاب. أي حكم أنتم تستصحبون الحكم الذي يتعلق على الهيد وهو من ولا يكون هذا موضوع آخر، فهذا لا يزلنا الاستصحاب.
نعم أنا أقول يعني هنا يوجد إشكال أنه بناء على هذا التفسير للاستصحاب أصلا سوف لا يبقى لدينا ولا استصحاب حكمي، لأنه دائما مع إحراز الموضوع يجري الحكم على ينطبق الحكم على موضوع بدون استصحاب.
لا هذا إحنا لا نجي استصحاب الحكمي. إحنا لا نجي أصلا. المسألة قلنا بس موضوع روشن شو؟ در إن ما نحن في استصحاب حکمی در صورتی است که اصلا موضوع وجود نداشته باشه در اونجا فقط است. اشکال دومی که بر این مبنا وارد میشه بر آقای خویی وارد میشه است که شبهه ما در زمان حاضر شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه نیست. یعنی در اختلاف قرائت شبهه است نه در موضوع. اگر یدهر نباشه این حرمت متعلق بر انتهای حیزه، یتطهر نباشه این حرمت متوقف بر تطهیر به واسطه غسله. اگر شک کنیم که آیا شارع در مقام تشریع حکمی را که متعلق بر موضوع کرده است آیا متعلق بر قید دیگر کرده یا نه، اصل عدم قید ثانی، اینو چرا اصلا توجه نکردن؟ ببینید متوجه شدی شبهه ما شبهه حکمی است. دو قید برای تعلق حکم در اینجا لازمه، قید اول هست، قید دوم بقاء ایام تا وقت بقاء وقت تا موقع غسل. شک در وجود قید آخر بر قید اول اصل چیه؟ اصل عدم قیده. پس بنابراین با اصل عدم قید قطعا در اینجا یطهرنه ثابت میشه، اون به اصطلاح چی ثابت میشه؟ اون به اصطلاح انتهای حیض در اینجا ثابت میشه. بر فرض که حتی اصل مثبت رو شما هم در اینجا قبول نداشته باشی، یعنی اگر آقای خویی بیاد بگه این در اینجا موجب اصل مثبته، یعنی با انتفاع قید اثبات شق اول میشه، ما میگیم ما با اصل مثبت کاری نداریم، ما میگیم اصل عدم قید ثابت میشه، راجع به حکم به قواعده مراجعه میکنیم، نه اینکه به استصحاب حکمی. نفس استصحاب عدم قید موجب رفع تقید تطهیر است، منتها در مورد شک که حالا این تطهیر منظور نیست، پس شق اول منظور هست. اگر که این قطعا این جزء اصل مثبت نیست، حالا ما بعدا انشاءالله اگر خدا زنده با دار ما را چیز کنیم، در استصحاب یکی از مسائل مهم ما رفع اصل مثبته که تمام اصول مثبته رو اصلا ما قبول نداریم و ما همه اینها رو جاری میکنیم. برفرض هم که قبول کنیم اصل مثبت را و در اینجا اصل مثبت باشه، ما میگیم احتیاج به اصل مثبت نداریم، ما در اینجا اون قید ثانی را مرتفع میکنیم و مورد شبهه میشه شبهه مشکوکه، مشکوکه شد به قواعد حل و به قواعد اینها مراجعه میشه.
يعني معنى يغتسل، فتصير الآية ظاهرة بوجود الحالة النفسية، يعني يصير ملزوم الغسل هو الحالة النفسية، يعني لا يكفي فقط انقطاع الدم، وإنما لابد من إحراز الطهارة الحدثية اللي هي التي تأتي من الغسل. وحينئذ هون يصير أصلاً ليس على نحو الشك في الأمر الزائد والشرط الزائد، بحيث أنه نلتزم نقول أنه مثل مثلاً المخير والمعين أو مثل الزائد والناقص، نقول أن الناقص محرز والزائد نشك فيه فنفيه بصالة البراءة. هنا يصير أمر مفرد وأمر بسيط، نشك أنه إما الطهارة الطهارة الحدثية المعنى حصلت أو لم تحصل أصلاً من
لا المقصود المحيض، نفس المحيض لا يكون لا لا نعم يتحرن. حتى يتحنى نعم هو في نفس هذا الشك، يعني إحنا إذا نشك حتى يعني نشك بأنه المقصود هو الحالة الحدثية بنفس الحيض أو الحالة الحدثية ولو بعد الحيض، إحنا نتوقف هذا يكون غيدين. الغيد الأول الحالة الحدثية في الحيض،
والغيظ الثاني الحالة الحدثية بعد الحيض إلى زمان
الغسل. هذه حالة مباينة لا تدخل بينهما. لا. حالتان متباينة.
مشكوكة هذا مشكوكة غير مشكوكة
يقنع. هنا مشكوك لا على نحو مثلا الأقل والأكثر ولا على نحو مثلا المتداخلة. هنا إما هذه الحالة النفسية إما تلك الحالة النفسية إما الحالة من الطهارة. الحالة المعنوية التي تنشأ.
هذا الشك بين الأقل والأكثر تجيء كل شيء.
لا ليس من الشك الحالة التي تأتي من الاغتسال أصلا مباينة وغير مشتركة.
أصلا هذا المسألة مشكوكة. يعني مثلا
طب
لا بس انا بالنسبه في الجنوب بالنسبه الى الجنوب كيف تقول انت انا بالنسبه للجنوب انا مثلا اذا شخص يكون من الجنوب يجوز مثلا يحرم فيها لا مثلا هل مكروه بالنسبه للجنوب بالنسبه للجنوب احنا نقول هكذا بالنسبه للحيض المساله في هذا نفس الحيض يعني اذا مثلا بالنسبه الى اذا مثلا اذا احنا احرزنا انه ملاك الشارع والعله للتحريم هو الحاله الحدثيه هو طبعا مثلا يجري هذه المسألة أنه الحالة النفسية مثلا ينتهي بانتهاء الهيج أو الحالة النفسية يبقى حتى الغسل حتى الغسل خب هذا مثلا يمكن مثلا إحنا ومع هذا إحنا مثلا لا ننفذ بهذا ولكن وعنا لكم بإثبات هذا المسألة الآية يقول باحتل صحف المحيط يعني الحكم يتعلق على الحيض يعني لا حالة ولهذا إحنا نقول في نفس حالة الحدثية يمكن جواز الوقت كما أنه في الجنابة يمكن جواز الوقت مع أنه مكروه يعني بس على ولكن على حسب نفس العلة لا الحكم متعلق على الحيض.